الإشراق الخامس في معال كل واحد من هذه الفرق الثلاثة، فريق في الجنة وفريق في السعير وفريق في جوار الله وحضرته في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فرمودن که نشاعات نظام وجود سه نشأ است به اعتبار دنیا برزخ و آخرت، و سکنه اینها هم در حقیقت سه طایفه هست: اهل نار، اهل جنت و اهل النار. در این اشراق پنجم معال مرجع این طوائف ثلاثه رو بیان میکنه که اهل جنت در جنت هم، اهل نار در نار، و اهل الله فی جوار الله تبارک و تعالی. قد علم ان المقامات الکلیه، البته این به تقسیم کلی است، بلا همون جنت مراتب دارد، نار هم درکاتی دارد، کما اینکه قرب در حق تبارک و تعالی هم باز به هر حال اینجور نیست که همه علی السویه باشند. انبیا و اوصیاء اونها سلام الله علیه مجمعین، اینا اهل جوار حق هست، ولی اون قربی که خاتم انبیا صلوات الله سلام علیه دارد کجا بود؟ اون قربی که سایر انبیا دارد قطعا در رتبه و مرتبه حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه نیستن. قد علم ان المقامات الکلیه الجامعه، مقامات کلیه که فراگیر همه مردم است در آخرت، سه طایف، سه مقام است. و این کان کل من هما، اینمون عرضی که کردیم، و این کان کل منها، هر یک از این مقامات مشتمل است علی مراتب کثیره، یک مرتبه دو مرتبه نیست، شدت و ضعف درش هست که لا یحصا، انظر کثرت و فرد هست که میتواند اگه بخواد احصا بشود کار آسانی نیست. و الانسان حقیقت جامعتون لهذه المقامات، حقیقت محمدیه صلوات الله سلام علیه که انسان کامل است، جامع جمیع این مقامات و مراتب وجودی است. پس هیچ مرتبه ای از مراتب ظهور نیست الا این که انسان کامل واجد اون مرتبه هست. آدم اول در لسان عرفا مراد حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه است، که اون در هر دو قوس نزول و صعود جامعیت دارد، و هر که در هر مرتبه از این مراتب قرار بگیرد در حقیقت از مراتب وجودی اون حضرت است. و انسان کامل حقیقت جامعه این مقامات است و مراتب اون مقامات. البته این انسان کامل واجد همه اینها است بالفعل، ولیکن افراد انسان این مقامات را بالقوه استعداد را دارد. حالا این بالقوه که به فعلیت برسد اون دیگه بحث دیگری است. و انسان حقیقت جامعه این مقامات و مراتب این مقامات است بالقوه. این انسان کامل مراد نیست در عبارت شما. فکل ما غلب علیه واحد منها یکون معاله الى احکام ظاهره، هر وضعی که در این دنیا انسان دارد از اموری که مربوط به اون مقامات است غالب بر وجود انسان بشود، معال و مرجعش هم به همون است. باید ببینم که اگر اهل اعمال حسنه است، خب مرجع و معال حسنات او رو سوق به جنت میدهد، کما اینکه اگر علیاذ بالله اهل غفلت و ظلمات و معاصی باشد، این اعمال او رو سوق میدهد به طرف درکات جهنم. اگر نه، از همه اینها عبور کرده است و از تعلق به جنت هم رها شده است، این شاید اهل قرب به پروردگار عالم که اونها اهل الله میشوند. از هر چی که غالب بشود بر انسان، و کل ما غلب علیه واحد منها، هر که غالب بشود بر انسان واحدی از اون مقامات، یکون و معال انسان هم به احکام همون غالب، هر چی غالب شد احکام همون هم بر انسان خواهد بود و لوازم اون غالب. فمن غلبت، حالا بر تفصیل این اجمال قضیه تفصیل، فمن غلبت علیه جهت الحس و عشق المستلزات الحسیه فهو بعد وفاتی تعذب به فقدان المحسوس لفقدان الالات الحسیه و فواتها فهو علیف و غصت و رهین و عذاب علیم. خب می فرماید کسی که اهل ادراکات احساسی است و در این نشأه طور اوست و از عالم طبیعت خارج نشده است. تمام لذات، سلام علیکم، لذات را هم و برکات و خیرات را هم در همین عالم طبیعت جستجو می کند. خب واضح است این شخص در همین دنیا نمونه هاش هست. اگه کسی مال و ثروت و مقام و منصبی داشته باشد و به اینا متعلق باشد، اگر اینها از دستش برود و مقصه میگیرد، گاهی از اوقات منتهی به مرگ طرف هم میشود. خب واضح است که این شخص در همین دنیا بعد از فراق این امور چقدر مبتلا میشود به حزن و اندوه. در موقع موت که انقطاع تام حاصل میشود، چون تمام درک و فهم او همین حسیات و طبیعیات بود، یقینا این بعد از موت به واسطه این که خب اون که از بین نرفته است، بدنش رها شده است، از بدن جدا شده است، و چون از بدن جدا شده است، حواسش باز بیشتر به همون امور مألوفه اوست و توجهش بیشتر است. در اینجا خب این مقداری باید سرگرم می شود به شواغلی و مسائلی که اون چرا که از دست داده زیاد ممکن است همیشه به ذهنش نیاد، بذار سرگرم می کنه خودش رو به کارهای متفرق تا اینکه اون چرا که از دستش رفته است در ذهنش خطور نکنه و نگران و ناراحت نشه. ولی در نشه بعد دیگه مسئله تدبیر بدن که نیست، لذا در حد یک فراغت بیشتری پیدا میکنه. لذا اون چرا که متعلق به او بود اونها صورت ذهنیش براش حاصل میشود و همین خودش میشود غم و غصه برای او. چرا؟ حالا اینجا یک اشکالی کردن مرحوم حاجی رضوان الله علیه و جوابم از اون داده است. اشکال اینه که از بین رفتن و زوال شی این است که هیچ مرتبه از مراتب وجود برای او نباشد، ولی که اون چرا که از مستلذات حسیه برای این شخص بوده است در این نشأه، صور خیالیه او که براش هست، این چجوری می شود که فاقد کل اون مراتب وجود اون چرا که الفت به او داشته است بشود؟ همه مراتب وجودش از بین نرفته است، وجود عینی خارجیش را از دست داده، اما وجود ذهنیش که براش هست. میفهمن همین وجودی. یک جواب اینه که همون مردی که در متن کتاب مرحوم صدون تعلیین آورده و اون اینه که درست نیست صورت ذهنیش است، ولی همین صورت ذهنی خودش میشه مایه عذاب. نظیر این که کسی چیزی در اینجا داشته است از طلا و جواهر مثلا، اینا رو بوده بشود شخص دو رو باید اینا ده. این صاحب طلا و جواهر همین صورت ذهنیی که از این شی براش میاد خود این مایه عذاب است براش، چون همین منشأ میشه که دیگه عجب اینا رو از دست داده. لذا خودش میخواد یک جوری سرگرم کارهای دیگه‌ای بکند که دیگه اینا نیاد به ذهنش. دقت کردین؟ این یک جواب. سه جواب میده در واقع. جواب مهمی که خودشان فرمودن، میفرمایند صور این تعلقات، صور حقیقیش خود این اشیاء به وجودی که در اینجا دارن نیست. اینجا مثلا فرض کن از طریق ظلم است، حالا اون در همه ابعاد نیست، حلالش هم همین مشکل رو داره تا چه برسه به حرامش. در بعد محرماتش ایشان مطلب رو میبرد، مثلا فرض کنه اکل مال یتیم کرده است. خب این صورت ملکوتی چی هست؟ نار هست حسب آیه شریفه. یا مثلا بعضی از معاصی دیگری رو انجام داده است، صورت واقعی او صورت زقوم است، مثلا زریع است و امثال زاره که در آیات مبارکات آمده است. خب این شخص که از این نشه میرد، اون اشیایی را که متعلق به اونها بود به صورت واقعیش متصور میشود در قوه خیال این شخص، بلکه وجود فعلی پیدا میکند در اونجا و و معذب شدنش به اون صورت واقعی اون اعمالیست که در اینجا انجام داده است، ولذا دائم در عذاب و رنج قرار میگیره. اینم یک بیان است. لذا میفرمایند کسی که غالب بشود بر این جهت حس، این البته بیان مرحوم صدون تعلیین و جوابی که از در واقع از این اشکال میشود داد به این بیان که جواب اول خود مرحوم حاجی هم از اقتباس از فرمایش مرحوم صدون تعلیین فرمودن، این کلیه دیگه، اختصاص نداره به خصوص محرمات. در حتی وجه حلالش هم همین تعلق موجب میشود که فراق از اون متعلق موجب عذاب بشود. لذا کسی که غالب بشود بر این جهت حس و انسانی در حقیقت احساسی باشد و در عالم همون حواس باشد، ولو اینکه حواس باطن مثل وهم و خیال، این به هر حال بعد از فقدان اون چرا که مألوف الفت به او پیدا کرده است یقینا این فقدان موجب چی میشد؟ اما عذاب طبیعیات در همین عالم طبیعت میماند، اینا رو دیگه همراه خودش نمیبرد. فمن قلب، حالا بعضی تعبیر میکنه آقا انسان با خودش کفن میبرد، نه خیلی کفن هم نمیبرد، کفن هم در همینجا میماند، کفن مال بدن اوست نه مال روح. دقت کردین آقا، زیر انسان چیزی را از این عالم با خودش هرگز نمیبرد. بعضی میگن کفن میبرد، نه کفن هم نمیبرد. فمن غلبت علیه جهت الحس و عشق مستلزات حسیه، این شخص بعد از وفات متعذب میشود به فقدان محسوس. چرا؟ لفقدان الالات الحسیه، دیگه این حواس ظاهر نیست، این سمع و بصر ظاهری دیگه نیست، اینا دیگه فایده ندارد، آلات حسیه‌ای که مربوط به اینجا هست اینا دیگه وجود ندارد. و فوات اون آلات حسیه فهوه علیف و قصت و رحیم و عذاب علیم، این شخص دیگه الفت باچی پیدا میکنه با غم و قصه و رحیم عذاب علیمی. چرا؟ چون ادراک همون آلات حسیه‌ای را که از دست داده است در قوه خیال میشود دیگه به صورت حقیقی ظاهر میشود به این بیان. چرا؟ لأن هذه الحسیات الدنیاویه لا حقیقت لها باقیه، حقیقت باقیه ای ندارد. تو همین دنیا میبینیم تغییر و تبدلشان را، پس اینا بقا ندارد در شخص در نشاط بعد. و این نماهیه امور سائلتون سیلان دارن، زایلتون در حال زوالن دائما، و مستحیلتون دائما استحاله میشود و از بین میرود. که شأن و حظ زوان، اصلا نشعه طبیعت نشعه زوان و از بین رفتن و تبدل و تغییر است و استحاله است به واسطه نار طبیعت. و فمن عشقها و اعتاد بها فقد عشق امرا مستحیلا، کسی که عشق به این عالم طبیعت و دنیا بسته باشد و اعتیاد به این برحال طبیعت پیدا کرده باشد، لذا این شخص عاشق امری است که دائما در حال استحاله و تبدل و تغییر است. و طلب شیئا باطلا، شیء باطل که برحال واقعیتی به معنای ثبات ندارد را این شخص دنبالش رفته است. فحاله، حال این آدم که حال من رعا فی منامه صورتا استحسنها و عشقها فیض از تیغز من نومیه لن یبقی منها اثرون غیر العلم و الحسره. سادمی که تو خواب گرسنه از برحال غذاهای رنگارنگ رو دیدد، بعد یک مرتبه بیدار شد از خواب، میبیند نه هیچ خبری از طعام نیست. یا تشنه است مثلا، خیال از دور شبهی رو میبیند فکر میند آب است، نزدیک رسید میبیند که نه اصلا خبری از آب، مثلا سراب در حقیقت. اینا سرابی هست که او که سراب بقیت یحسب و زمان و ماء همین شده است به همین به عنوان واقع میپندارد، بعد از اینکه بهش میرسد میبیند نه اصلا فائده ای به حال او ندارد. لم یبقی بعد از استیقاظ منها، یعنی از اون صورت مستحسنه، اثری غیر از علم و حسرت. میگه ای کاش که از اون خواب بیدار نمیتونیم که با همون خیال و وهم به هر حال خوش بودیم. او کمن رکبه سفینتن فی بحرین، حالا دنیا رو دو جور تشبیه کرده است، یکی به اون خواب که خب بر اساس اینم اقتباس است بیان حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و الناس و نیام فیضاماتون تبهو. خب آدم اون چرا که از لذات و نعیم اینجا میبیند در حقیقت چون زوال دارد و ثبات، نه از این جهت اصلا وجه شبهش اینه، چون ثبات و زوال دارد مانند صوری است که انسان در خواب میبیند. مادامی که در خواب هست و با اساس قوه خیالش به اون صورت توجه دارد اونا هست، همین که بیدار شد و منصرف شد از اون صورت دیگه میبیند اسم و رسم و خبری از اون نیست. یا مانند شخصی که در یک کشتی از یخ ساخته شده نشسته است، سوار بر چنین کشتی است، این کشتی بعد از آنی که در معرض حرارت شمس قرار بگیرد کم کم ذوب می‌شود. وقتی ذوب شد خبری دیگه از کشتی نیست، این سوار کشتی یخی بود، این که ذوب شد می‌افتد تو دریا. حالا اگر شناگری بلد باشد خب یقینا شنا می‌کند و خودش رو نجات می‌دهد، اگر عالم به علم حقیقی شده باشد، نه علم به اصطلاحات الفاظ و اینها، نه علوم حقیقی نصیبش شده باشد که همون علومی است که نزد اهل بیت طاهرین سلام الله علیه مجمعین هست، خب یقینا نجات پیدا میکنه. اگه در طریق اونها باشد باز چون متمسک به اونهاست اونا نجاتش میدن. ولی اگر هیچی که از این دوتا نباشد که مجرد رعا باشد که این سه طایفه اینجا اشاره دارن، اگر از این طایفه باشد غرق میشود و از بین میرود. پس بنابراین مسئله دنیا مسئله همون کشتی یقیست که در معرض شمس حقیقت که قرار بگیرد ثبات و زوال ثبات ندارد و زائل میشود. بعد آدم میماند و وضعش ببینه چه طریقی دارد. اگر عالم باشد یا متعلم علا سبیل نجات باشد، خب نجات پیدا میکند و برای گلیم خودش میکشد از آب. ولی اگر از این دو خارج باشد غرق میشود و هلاک. لذا میفرمایند یا مانند کسی است که رکب علی سفینه فی بحر که انجمدت تلک السفینه من ماء ذلک البحر لبرودت الشتاء، به خاطر سرمای زیاد طبیعت که اینا همش تشبیه هستا که اینجا وضعش وضع برودت از طراوت و حرارت و حلاوت درش نیست، چون برودت منشأ میشد که چیزی ازش ظهور و بروزی پیدا نکند. حرارت میطلبد که استعدادها شکوفا بشود، حرارت میخواد که درختها زنده بشود و به هر حال مثمر ثمر بشود. اگر شخصی که راکب سفینه شده است در دریایی که منجمد شده است اون سفینه از ماء اون دریا، چرا لبرودت شتا؟ به خاطر این برودت شتایی. ولی غافل از این شخص که این شتا همیشه ماندگار نیست دیگه، فصل بهار هم میاد و در اونجا که دار الاخره دار الحیوان هست و بهار وقتی پیدا شد میاد یخها آب شده است. خب این چه کار است در این میدان؟ چقدر تشبیه زیبایی است. فکان معتمدن علیها، این بر اون سفینه منجمده از ماء بحر اعتماد داشت، ولی اعتمادی به چیزی پیدا کرده است که از بین میرود. سائرن بها، تا وقتی که وصل شتا بود خیلی قشنگ تو سفینه کشتی یخی بود و باورش هم نمیشد که یک روزی این سفینه ازش خبری نیست، سیر به همون سفینه پیدا میکرد. فی اکناف البحر و اقترارم پیدا میکرد به انعقادها، یعنی این به اینکه این سفینه حالت سفینه ای داره خیلی راحت میشه روش را برد اعتمادم بهش میکرد. همینجور این طرف اون طرف میرفت، کنایه از این که اعتماد میکنن به وضع دنیا، فکر میکنن مقام منصب و مال و ثروت و اینطور چیزا، قوم و قبیل و عشیره، همونایی که در آیه شریفه به عنوان زینت حیات دنیا شمرده شده از اون بچه عباد منن نسای قضا قضا، این هم میماند برای و دوامه ها مدتا یسیره. این مدت کمی که میماند این شخص اقترار پیدا کرده است و مغرور شده است، جاهلن بالعاقبه، خبری از عاقبت ندارد. اگر حساب عاقبت است که هست، ببینیم که کیا اهل خسارت هم و چه کسانی برحال ربح بردن و سود کردن. و بله مجاهلن بالعاقبه و به انها سری از مهل، در حالی که این شخص مغرور، لذا دنیا رو دارالغرور میگن، فریب میده دیگه، انسان فریب میخورد. این افراد مغرور و فریب خورده اینا جاهلن به این که اون دنیا یا اون سفینه یخی سی از محل، سفینه یخی از محل و یزوب. چرا؟ چون اون از جنس برودت است، نه از جنس خشب که بشاید بهش اعتماد کرد. این سفینه اصل و اساسی ندارد. اون سفینه که اصل و اساس دارد سفینه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم، که اونا انسان رو سوق به حق تبارک و تعالی میدن، نه اینکه نگه دارن توی این دنیا. و یزوب و یتصل بالبحر، چون اونا در حقیقت از سنخ حقیقتی هستن که بقا دارد، بلکه اصل البقا هست. کل شیء هالک الا وجهه که وجه الله الباقی بعد فناء کل شیء، حضرات معصومین علیهم السلام. و یتصل بالبحر، غافل از اینکه اینها مزمهل میشوند و ذوب میشود بهار که آمد، و متصل به بحر میشوند مع ما فیها، یعنی هیچیش بقا ندارد، نه فقط سفینه ذوب بشود، ما فی سفینه هم ذوب میشود. کما یخ تزیه اصلها، اصلا مقتضای اصل اون سفینه حالا میخواد از یخ باشد یا از خشب باشد یا از طلا و جواهر باشد یا از میز و منصب باشد، همه اینا از به میرود. این همه انبیا اینا رو میفهمند، ولی گوش شنوا خیلی کم. و کما اینکه مقتضای اصل اون سفینه و طبیعت اون سفینه زوال و اضمحلال است. و ها کزل بدن، بدن انسان هم در این نشه و آلات حسیه او هم مثل همون سفینه یخیست، یک مدت قلیلی میشه ازش استفاده کرد، ولی استفاده همیشگی و دائمی ازش نمیشود. فانها کس سفینه و آلاتها بدنم، و آلات بدن مثل سفینه و آلات اون سفینه است. و هیه جاریتون فی بحر الهیولا، هیولا که ثبات دوامی نداره، و این بدن انسانی جریان در بحر هیولا پیدا می کند. و ینعقد من اجزائها، حالا مشبه را تفسیر بودن، و منعقد می شود از اجزاء اون هیولا یا از اون بحر هیولا. فاذا طلعت شمس الحقیقت زابت به المجازات، وقتی شمس حقیقت طلوع کند مجازات زائل می شود. و از محلت و انحلت تراکیب زبوان الجمید و از مهلال الثلج به حرارت ارتفاع شمس، و مزمهل می شود و انحلال پیدا می کند تراکیبی دارند به نوع زبوان اون یخ منجمد. و از مهلال ثلج چطور؟ وقتی یخ رو جلوی آفتاب میگذارن تون تون آب کیسه میگذارن که آب نشه، ولی هر کار بکنن آخرش آب میشه و دوان نمیمانه. به حرارت ارتفاع شمس و ارتفاع شمس اوان از سیف، اینجا دیگه بیرگول نمیخواست، ارتفاع شمس در اوان سیف و تا فصل بهار و تابستان که آمد دیگه یخی نمیماند. ولا نجات الا، این از بیان امیرالمومنین سلام الله علیه هست، و لا نجات الا لمن تعلم السباحه فی الماء، یا خودش به هر حال شناگری یاد بگیرد و متعلم شده باشد شناگری را، خوشا به حال او دیگه به چیزی کاری ندارد. یا اینکه رکب سفینه النجات، یک سفینه نجاتی هست، فان هذه سفینه الهلاك، سفینه دنیا سفینه هلاکت است، بلکه فریب هم میده شخص میشود سوار اون سفینه یخی، یک مرتبه ندید چیزی دیگه نیست، دیگه اونهایی رو که به اونها امید داشت هیچ کدومشان پیدا نمیشن، بلکه یلعن و بعض و هم بعضا این وضع نشیافته. فإن اهل النجات حسب بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن الناس و ثلاثه، عالم ربانی و متعلم على سبیل النجات و همجن رعا اتباع و کل نائق لم يستزيئوا بنور العلم. نور العلم آقا صرف و نحو و فیزیک و شیمی نیست، نور العلم نور علم معرفت حق تبارک و تعالی و اسماء حق تبارک و تعالی و صفات حق تبارک و تعالی که مظاهرشان حضرات معصومین علیهم السلام هست. لذا فمن لم يكن كي سالا اما علف این اهل نجاتی اما علماء اون قادرون علی السباحه، در رأسشان حضرات معصومین سلام الله انبیاء و اوصیاء فی ماء الحیات، اونا اصلا که آمدن آقا بشر را نجات بدن. و اما متعلمون من اهل تقلید، تقلید صحیح که پیروی از اهل بیت سلام الله علیهم را داشتن، اینا محمولون علی صفائن الاهتداء ذوات الواح و دسور، اقتباس از آیه کریمه است، اینا هم اعتمادشان به اصلی است که اون اصل مایه نجاتشان می شود، اینا هم می شود خودشان شناگری بلد نیستن ولی وارد شدن به سفینه های هدایتی که اون صفائن اهتداء دارای هم الواح متعدده است و هم میخ محکم است، یعنی کنایه از این که اون از بین نمی ره، جدا نمی شود، این طرف اون طرف فراکنده بشود که شخص دیگه نتواند به نتیجه برسد، مثل سفینه نوح سلام الله علیه و سفینه اهل بیت علیهم السلام، اینا اهل نجات هم. فمن لم یکن عالمن ولا متعلمن فسبیله الهلاک فی بحر الدنیا و جهیم الاخره، کسی که عالم به علم حقیقی نشده باشد، متعلم علم حقیقی هم نباشد، اگر نه عالم بود خودش به مرحله علم نرسید، متعلم هم نبود و متعلم هم در راه هدایت و نجات هست، این دوتا نبود یقینا هلاک میشه دیگه، شکل سومش اینه هست. و در جمع اغر قوفه ادخلو نارا، فقط این کشفه این که حاضر بعد که دنیا هست سینقل بجه و ملقیامت نارن محرقه، این یک طایفه. و اما من غلب علیه خوف و عذاب الاخره و رجاء مغفرت و جنت، اهل برحال طاعات هست و زهد در دنیا که از حرام تجنب کرد، برای تعلق به دنیا پیدا نکرد، زهد به معنی نداشتن نیست، همون جوری که در روایات متعدده در لک ایلا تأس و علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم، آمد و رفت نه از آمدن خوشش بیاد و نه از رفتن نگران دلگیر بشه و ناراحت، هرچی پیش آمد خوش آمد. شاید یکی از معانی همین صوفی ابن الوقت باشد ای پسرم همینه، یعنی کاری به قبل و بعد ندارد، نه حزم نسبت به گذشته و نه به هر حال خوف نسبت به آینده. علما چنینن، اینه معناش. خوف عذاب آخرت در اینا هست، اینا نگران دنیا نیستن، مثل مسافر در سفر، در طی سفر دیگه خیلی برش مهم نیست که توی مسافرخانه باشد یا کنار خیابون یه جای بشیند و هر حال یک سفره پهن میکند و یک دیگه نانی میخورد و میگه اینا مهم نیست، به مقصد برسیم اونجا چه خبره است. خوف عذاب آخرت و رجاء مغفرت پروردگار، یعنی بین خوف و رجاء باید مؤمن باشد و رجاء مغفرت و جنت حق تبارک تعالی که از فضل خدا ناامید نشود، و از این طرف زهد در دنیا و انقطاع از این لذات داشته باشن، لذات برحال عاجل. و معال این آدم هم چون اهل برحال بهشت است، اهل طاعت است، معالش ایرا دار سلامه، این داخل برحال سلامت میماند از برحال عذاب و دخول در ابواب جنان است و امن از عذاب نیران هم نصیبش میشود. و اما اگر کسی اهل همت بالاتری بود، نه در قالب الفاظ ها، چون بیان دقیقی دارن در اینجا که عرض میکنیم، هم در بعد علم و ادراک جلو رفته است. علم باز نه حفظ اصطلاحات و صحیح ادا کردن اصطلاحات، علمی که بیان هست آثاری دارد. در این بحث علم و معرفت در کتاب کلمات قصار مرحوم بابا طاهر عریان رضوان الله علیه آقا قوغا کرده است. این چقدر همه اینا آثارش رو بیان میکند که علم چی بود چی جور است. بعد یک عبارات خیلی زیبا داره، العلم نور و المعرفت نار. علم نور راه رو روشن میکنه، معرفت آتش میزنه شخص را. چیکار میگه؟ این آتشی البته که مبدا حیات است، حیات حقیقی رو نصیب، تعلقات رو کلا از بین میبرد. لذا صاحب علم اگر به تنهایی صاحب علم باشد، ممکن است که شخص راه رو بداند اما خودش راه رو نرود. دانستن راه غیر از رفتن راه است، بین تفاوت. لذا در عبارت چنین که هر دو را با هم آورده است، علم و عمل هر دو را با هم آورده است. و من ما منقل علیه ادراک و امور الهیه و تشوق الی الاحاطه بالعقلیات، مراد از عقلیات مجردات است کلا، و تجرد عن الجسمانیات، معال چنین شخصی انخراط فی سلک اهل ملکوت است. این دیگه در حقیقت در سلک اهل ملکوت وارد، یعنی انسان روحانی در حقیقت این چنین شخصی است که به جسم و جسمانیات تعلقی ندارد، بلکه راکب بر این مرکب است و واقعا به هم به شایع بدن مرکب او شده است. ولی برای کثیری از افراد انسان هم به هم به شایع بدن راکب است نه مرکب. وقتی نفس و روح در خدمت بدن قرار گرفت، اینجا بدن راکبه، چون او است که دارد فرمان میدهد در حقیقت. فمعال چنین شخصی انخراط در سلک اهل ملکوت، بلکه بالاتر قیام در صف اعالی مهیمین است. اما با این قید، اینش مهم آقا، اذا کانت عقائده الحق متعدیتا الی الکشف تام، فقط دیدن نیست، یعنی فقط دانستن نیست بلکه ببیند. خب وقتی واضح شد و برای اون رؤیت حاصل شد به قلب به عین باطن، یقینا راه را میپیماید. مشفوعتن عمل میخواد آقا، اون ادراک مشفوع باشد و همراه باشد با زهد حقیقی. زاهد حقیقی اصلا تعلق به خودش ندارد تا چه برسد تعلق به ماسوای خودش. قلب او متعلق است به حق تبارک و تعالی و نیت خالص، لذا نه به خیر کاری دارد به خیر دیگران نه به شر دیگران. لذا از ما ادای به ما ادای حق التفاتی ندارد، نه به خوبان کاری دارد نه به غیر خوبان، بلکه اگه به خوبان هم نظر بکند از باب اینکه ظهورات مبدا فیاضه و با نیت خالصه. اما یشغل سره عن جانب القوت، زهد حقیقی دارد و نیت خالصه دارد. از چی؟ نیتی که خالص از چی باشد؟ زهد از چیز؟ زهد و خالوص از مایش قل و سر رو انجانه بالقدس، هر چیزی که سر او را از حضیره قدس الهی او را چی سرگرم بکند. پس به جنت هم از این جهت اعراض میکند، از جنت چرا اعراض میکند؟ چون میگه به همین مقدار که به جنت هم التفات بکنم و طالب جنت باشم از حق باز میمانم، بزا اونسش با حق است و جنتش هم یاد حق است. یا در مناجات خمس عشر عباراتی است که از جمله یک فرازش اینه که یا دینی و دنیا اصلا و آخرتی، همه چی دین و دنیا و آخرت همه را به حق خطا میکنه که تو همه چیز منی و هذه غایت و مایسل و اله البشر. خود همین هم باز مراتب دارد. آقا آقایت اون چیزی که بشر به عنوان بالقوه درش نهاده هست اینه که انسان میتواند به مرحله فنائف الله برسد، لقوت سلوک الوروجی علی صراط توحید. چقدر خداوند تبارک و تعالی نسبت به انسان تفضل فرموده است که این موجود رو اونقدر به خودش نزدیک میکند که به غیر خود او اکتفا نکند و به کمتر از حق تبارک و تعالی قانع نشود. این عالی ترین همت است. فعیت نفس جمعت المناقب العلمیه و هی معرفت الله و اسمائه و افعاله من کتبه و رسوله و الیوم الاخر و المناقب العملیه. هر نفسی که جامع باشد مناقب علمیه را که عبارتند از یک معرفت حق، معرفت اسماء و افعال حق که بیانند از چی؟ از کتب حق و رسول. اینا همه برمیگرده به اسماء و افعال و رسول حق و یوم آخر. و همچنین مناقب عملیه را هم در کنار مناقب علمیه داشته باشد، فقط علم به تنهایی نباشد، حتی علم توحیدی به تنهایی به درد نمیخورد، باید همراه با عمل باشد. و مناقب عملیه که تسخیر کند قوای شهویه و غضبیه و حتی ادراکیه را که عدالت را در مملکت وجود خودش ظاهرن و باطنن اقامه بکند، چنین شخصی اقامه عدل کند. این چنین شخصی که جمعت عیت و نفسم که کذا و کذا، فقط فازت فوزن عظیما. و اما و من آنده و انکرد طریقه و طلبن للحتام، اما کسی که معاند باشد با این مقصود و این فوز عظیم و انکار کند طریق رسید در وصول به فوز عظیم را، چرا؟ طلبن للحتام و ریاست الاقران. یا آخر و ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، جاه طلب نباشد، دقت کردین؟ فقط خسر خسرانن عظیم، این خسرانن مبین. و بین هازین طرفین طبقاتون کثیره من الاوساط، متوسطین آقا زیاده که یمکن معرفت اجناس و ضبط اعداد فی الحصر و لیس هازل کتاب یحتمل، و کتاب جای بیان اینها نیست. دیگه منازل سایرین رو نگاه بکنید آقا، ببینید دیگه بین اون کسانی که در قرب تامن و اینهایی که در نهایت انحطاطن متوسطین بقیه افرادن که اینها باید به هر حال ببینید که چند مرتبه و چند منزل و اینها دارن علیه شما و سال سفر.